أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشارات فصل 13 زیاد است، چون خود این بحث دامنه دار است که آیا بشر میتواند به واقع اشیا راه پیدا کند یا نه. ولی چون مقداری از این مسائل در وجود ذهنی گذشت و مقداری هم در بحث علم خواست خدا خواهد آمد و مقداری هم در اون شناسی بحث شد، لذا اشاره به همه این مسائل لازم نیست، بلکه به طور کوتاه به بعضی از مباحث مربوط به این فصل 13 اشاره شد. اشاره اول به مطلب اول آن است که عرفان یک نظری درباره شناخت اشیا دارد، فلسفه یک نظری درباره شناخت اشیا دارد، علوم تجربی و طبیعی هم یک نظر خاص درباره شناخت اشیا دارد. عرفان بر اساس اینکه در تعبیرات دینی هم آمده که خداوند داخل در اشیاست بدون امتزاج، خارج از اشیاست بدون تباین، این مضمون در چند حدیث نورانی آمده است که والج در اشیاست بدون امتزاج، خارج از اشیاست بدون تباین، درک هیچ شیئی به کنهه ممکن نیست، زیرا اون فیض خاص حق که در هر چیزی حضور و ظهور دارد بدون امتزاج، چون اون ذات و اون فیض حق به کنه درک نمی شود، پس کنه هیچ چیز را نمی شود درک. دزا محی الدین فرمود به این که و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، یعنی من حقیقت هیچ چیز را درک نمی کنم، چگونه حقیقت اشیا را درک بکنم با اینکه شما در درون اشیا حضور و ظهور دارید. اگر حق داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، کسی بخواهد کنه یک شیء را درک بکند، باید اون فیض خاص حق که در اشیاست بدون امتزاج این رو درک بکنه، این که مقدورش نیست. پس درک کنه هیچ چیزی مقدور اون نیست. و اگر این احادیث نورانی که سندن قوی و متنن قوی هستند در حوزه ها مطرح بشون، اونگاه شناخت راه دیگری را طی میکنند که این حدیث چی میخواد بفرماید که داخل و فل اشیاء لیسه. یک جا و دو جا هم نفرمودن، مکرر در خطبه ها فرمودن داخل و قریب مزمون، والج و فل اشیاء بدون امتزاج، خارج انها بدون تباین و مزایله. و چون دسترسی به معانی بلند اونها بدون طی مقدمات سخت است، بر تقدیر اعتراف اهل معرفت را باید اشاره کرد که اینها معتقدن کنه هیچ چیزی را نمی شود شناخت. این مطلب اول از اشاره اولا. مطلب دوم از اشاره اولا که مربوط به عرفان است این است که اگر کسی به مقام فنا رسید و خواست کنه چیزی را درک بکند، باز هم موفق نمی شود، زیرا هر انسانی گرچه به مقام فنا رسیده باشد و اندازه هستی خود محجوب است، چون فنا به معنای نابودی که نیست که یک شی نابود بشود، زیرا فنا از عالی ترین مراحل کمال انسانی است و نابودی نقص است. چگونه فنا به معنای نابودی از کمالات به شمار می آید؟ بلکه فنا به معنای خود ندیدن است، نه خود نبودن. هیچ چیز را نمی بیند. نه تنها رسد آدمی به جایی که غیر خدا را نمی بیند، خود را هم نمی بیند، فقط خدا را می بیند. اما وقتی رسید به جایی که به جز خدا ندید، این شخص محدود است که دارد خدا را می بیند. وقتی این شخص محدود بود، درک او هم محدود است، گرچه غیر خدا را نمی بیند، خود را نمی بیند، درک و معرفت خود را هم نمی بیند، فقط خدا را می نگرد. ولی خود او محدود است، با درک محدود دارد حق را می نگرد. پس اگر هم به مقام فنا برسد، به مقدار هستی خود محجوب است. این در کلمات اهل معرفت هست. در اوائل همین جلد اول اسفار هم این عبارتهای اونها خونده شد که هر انسانی ولو به مقام فنا برسد، به مقدار اینیت و هستی خود محجوب است. از باب تشبیه معقول به محسوس یا تشبیه مشهود به محسوس، اگر ما یک آینه داشته باشیم غیر متناهی و انسان در برابر این آینه غیر متناهی قرار بگیرد، طوری هم محو این آینه شفاف بشود که نه اشیاء دیگر را ببیند، نه خود را ببیند، نه شهود خود را ببیند، فقط آینه را ببینه. ولی چون بیننده یک انسان محدود است، گرچه محو در صفای آینه شد، ولی باز دیدن او محدود است. او هرگز نمیتواند این آینه نامحدود را بنگرد. چون بیننده محدود است و دیدن وصف این بیننده محدود است، قهرن بینشش هم محدود خواهد بود. لذا عارف اگر به مقام فنا هم برسد، باز بینش او محدود است. وقتی محدود بود، به کنه حق راه ندارد. لذا در همون مرحله هم معرفت او با اعتراف همراه است. یعنی اگر بگوید عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم، مسئله ما عرفنا که حق معرفتک را هم در کنار اون معرفت دارد، یعنی این اعتراف به عجز را در کنار اون معرفت هم دارد. لذا عبارت روشن این آیون چه در فصوص چه در غیر فصوص این است که هر کسی به قدر انیت خود محجوب از معرفت حق است. این حرف را در باره فرشته ها هم گفتن به این که فرشته ها هر کدام خود را درک می کنند و از غیر خود بی خبرند، چه این که در باره انسان هم بی خبر بودن. ولی اگر این احتجاب را ما انکار نکنیم، بپذیریم که انسان کامل اگر به مقام فنا هم برسد، باز درک او محدود است، باز حتما باید بگوید ما عرفنا که حق معرفته. اگر این انسان با این سرمایه سفر من الحق الى الخلق را آغاز کرد، با این معرفت اله بخواهد جهان را بشناسد، البته جهان را به خوبی میشناسد، اما اون عجز را هم فراموش نمی کند. لذا نوبت به مسئله سوم، به مطلب سوم از مطالب عرفا در این اشاره اولا می رسد و اون این است که اینها ادعا دارند می شود از راه علم شهودی و حضوری و تهذیب نفس حقایق اشیا را، خواص و لوازم اینها را کاملا فهمید. البته درخت چه حقیقتی است، آب و آتش چه حقیقتی هست، این معدنی ها، این موجودات زنده و غیر زنده چه حقیقتی هست، اینها را می شود با علم شهودی کاملا فهمید. ولی اون اصلی که در همه اینها حضور و ظهور دارد بدون امتزاج، اون همچنان مجهول است که در باره او میگویند ما عرفناک حق معرفتک. ولی از سایر جهات که شؤون جزئیه اون اصلا پی میبرند و هر کسی نسبت به مادون خود احاطه دارد، گرچه نسبت به مافوق خود عاجز باشد، چون انسان ها هم دارای درجات گوناگونند. اوائل برای انسان ها درجات است که لهم درجاتون برابر سوره انفال. بعد وقتی این درجات ملکه شد برای انسان، خود انسان می شود درجه برابر سوره آل عمران که فرمود هم درجاتون. این چنین نیست یک لامی در اینجا محذوف باشد لهم درجاتون، این طور نیست، واقعا خود انسان می شود درجه. اگر یه وقتی ما یه برهان نقلی معتبر یا عقلی معتبر داشته باشیم، دست از ظاهر بر می داریم، اما وقتی دلیل عقلی برخلاف نیست، دلیل نقلی برخلاف نیست، بلکه دلیل عقلی این ظاهر را تأیید می کند، اونگاه این جمله نورانی سوره آل عمران را که فهمت هم درجاتون، این کاملا به ظاهرش باقی است. خود انسان می شود درجه، نه اینکه برای او درجه است. پس این سه سخن مربوط به اشاره اولا که اهل معرفت چی میگه. به کنه عالم هست، اما اون نوری که در درون اشیا هست بدون امتزاج، اون را هم باید درک بکنن. نه، مادون او وجه اوست. اون که اهل این سخن است میگوید و لست و ادرک من شیئن حقیقته. چرا؟ چون و کیف ادرک او و انتمو فیه. بله، اشیا کماهی، نه انت کما انت. بسیار خوب. پس یک سلسله اموری به عنوان وجه حق یافته می شود که اون رگه اصلی اشیا شناخته نخواهد شد، برای اینکه اشیا در درون خود حقیقتی را بدون امتزاج دارند. و لست ادرک من شیء، هیچ چیز رو، حقیقت هیچ چیز رو ما درک نمی کنیم. و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه. اونگاه منهای این جهت از سایر جهات تمون در صفحه 67 فصوص از ظاهرن تصریح میکنن که حکما نمیتوانن به اشیا راه پیدا کنن، فقط لوازم و خواص را میفهمن، ولی عرفا راه دارن که انسان بتواند حقایق اشیا را و همچنین خواص لوازم اونها رو بفهمن. خب این سه مطلبی که در اشاره اولا بر اساس سخن اهل معرفت گفته شد، همه اینها مورد قبول حکما هست. حکیمان بیمهری عارفان را تحمل می کنن، به اونها حق می دن. وقتی عرفا بخواهن از حکما تعبیر بکنن میگن قال بعض المحجوبین، گاهی میگن قال بعض اهل نظر، گاهی میگن قال بعض المحجوبین. و این بیمهری را که عارف نسبت به حکیم دارد، حکیم استقبال میکند، میگه آری حق با توست، ما با مفهوم کار داریم. اون کار دشواری است که انسان از خود بگذرد و از همه این قیود و تعینات بگذرد تا چیزی را بفهمد، این کار هر کسی نیست. لذا این تعبیرای تند عرفا را حکما به جان میخرند، میگن آری حق با شماست. حکیم با محدث، با متکلم، با اینها اختلاف نظر دارد، اما با عارف دست و پنجه نرم نمی کند، میگوید آری حق با توست، چون خودش با برهان ثابت می کند که عرفان حق است، راه شهود حق است، منتها دشوار است. حکمت عرفان را ثابت می کند. لذا مرحوم بوعلی در همون نمط نوع اشارات می فرماد به اینکه اینها بحثایی نیست که مسائلی نیست که با صرف بحث حل بشود، بلکه با ذوق و وجدان باید شناخته بشود. اونجاست که مرحوم حکیم طوسی سخن از حکمت متعالیه را در شرح اشارات دارن که حکمت متعالیه عهده‌دار این مسائل است، نه حکمت بحثی. بعد شما وقتی اوصاف الاشراف مرحوم خواجه را مطالعه میکنید، اون اوائلش نرم است، مسئله زهد و صبر و قناعت و اینهاست، اما اون سه فصل آخرش به حق طاقت فرساست که توحید یعنی چه، اتحاد یعنی چه، وحدت یعنی چه، انسان به کجا میرسد که به خدای خود میگوید بینی و بینک انیون یونازه اونی فرفع به لطفه که اندیگی من البینی. این حرفا رو مرحوم خواجه آخر اوصاف الاشراف دارد دیگر، یعنی این سه فصل آخر اوصاف الاشراف از اون حرفهای بلند اهل معرفت است که هم در جاهای دیگر کم گفته و نوشته شد، هم در سخنان خود مرحوم خواجه کم گفته و نوشته میشه. اینها بزرگانی هستند که در اواخر عمر میفهمند باید مرزشون را به عرفان نزدیک بکنند. این رساله الانصافی که مرحوم فیض کاشانی رضوان الله در 8 سال مونده به آخر عمر شریفشون نوشتند، این نه به این معناست که حالا ایشون دست از علم عقلی و فلسفه و کلام کشیده به نقل پرداخت و محدث شد، به این معنا نیست، برای اینکه اونجا هم تصوف متصوف را محکوم میکند، هم تفلسف متفلسف را، هم تکلم متکلم را. این از اون رساله‌های شیرین مرحوم فیض کاشانی است، این رساله الانصاف که در اواخر عمر شریفشون نوشتن. و اگر مرحوم شیخ بهایی که عمری را به تدریس فلسفه و کلام پرداخت فرمود تا کیز شفا شفا طلبی، از کاسه زهر دوا طلبی، نه یعنی از عقل به نقل تنزل کن، بلکه از عقل به شهود ترقی کن، نه اینکه همین حرف ها را به طور تقلید بپذیر، بلکه یک راه دیگری هست. لذا اون چرا که عرفا فرمودن حکما به جان خریدن، فهمیدن، میدانن حق با اوناست، خودشون میدانن. یه حرف بسیار شیرینی مرحوم آقدی حکیم رضوان الله علیه در پایان اون رساله معاد دارد. می‌فرماید چگونه ممکن است فلسفه و حکمت حرفی را بزند که معاذالله برخلاف شریعت باشد، مگر یک کسی عاقل نباشد؟ زیرا فلسفه خودش با براهین قطعی ثابت می‌کند این بشر بسیاری از چیزها را نمی‌داند و اون چرا هم که می‌داند اشتباه می‌کند، محتاج به معصوم است و محتاج به وحی. ضرورت وحی را، ضرورت عصمت را، ضرورت وجود نبی را علیه السلام را فلسفه اثبات می‌کند. می‌گوید بشر بدون وحی و نبوت نمی‌تواند راه سعادت را طی کند. بعد بیاید در برابر شریعت قرار بگیرد، بگوید به این که این حرف رو من قبول نمی کنم. مرحوم آقا علی حکیم خب عمری رو به تدریج فلسفه گذارم، خب اون اصلا معقول نیست، مگر یک دیوانه دست به یک همچه کاری بزنه. لذا هیچ فرض ندارد که فلسفه بخواهد معاذالله در برابر حکمی از احکام شریعت قرار قرار بگیره، برای اینکه خود متولی این رشته است. میگوید ما میفهمیم که خیلی از چیزها را نمیفهمیم، ما میفهمیم که خیلی از چیزهاست که مورد حاجت ماست، معلم و راهنما میخواهیم. براهمه هند که شبهه‌ای داشتن درباره انکار نبوت و وحی، فلسفه در برابر اینا همیشه می ایستاد. اونها می گفتن به اینکه پیامبران حرف اگر آمدن حرفشون یا موافق عقل است یا مخالف عقل، اگر مخالف عقل باشد که مطرود است، اگر موافق عقل باشد که خود عقل کافی است. انبیا لازم نیستن. این شبهه براهمه است در انکار نبوت و وحی. قبل از اینکه متکلمین به سراغ حل این شبهه برن، حکما از دیر زمان به سراغ حل این شبهه رفتن. فرمودن به اینکه خیلی از چیزهاست که عقل اصلا نمیفهمد تا درباره اونها نفیان یا اثباتن نظر بده. شما گفتید حرفای انبیا یا مخالف عقل است یا موافق عقل، این در صورتی است که عقل در همه جا اظهار نظر کند. بسیاری از چیزاست که عقل نمی فهمد. وقتی نمی فهمد رأی هم نداره. تا شما بگید این رأی وحی یا مطابق رأی حکیم است یا مخالف رأی. پس در بسیاری از موارد عقل هر فتوایی ندارد. اونجا هم که فتوا دارد، اگر شرع او را تأیید بکند موفق تر خواهد بود. بنابراین فرض ندارد که فلسفه با برهان قطعی ثابت کند که وحی ضروری است، نبوت ضروری است، عصمت ضروری است، بعد بیاید در برابر وحی و شریعت قرار بگیرد. حکما عرفا حقایق رو هم درک می کنن. یعنی کنهش، چون برگشتش به این است که ما اون توحید ناب را درک نمی کنیم، نه درخت و شجر و حجر و عرض و سما را درک نمی کنیم. فلون گیاه چیست، فلون اینها به جای می رسن که به اذن الله، یعنی اولیاء الهی با کرامت به جای می رسن که می توانند درخت خلق کنند. درخت این کرامت که دیگه مخصوص ائمه و انبیا نیست که، شاگردان این هم دارند دیگر. خب اونی که طی العرض دارد شاگرد سلیمان سلام الله علیه است، او دیگه نه امام بود نه امامزاده. این که گفت انا آتی که بهی قبلا یتت دلی که طرفو، این علم غیب دارد دیگر، این تیل عرض دارد، نه تنها میتواند به سرعت برود، میتواند چیز را به سرعت بیاورد. اما اینا مشکلشون نیست که حقیقت درخت چیست، حقیقت نفت چیست، حقیقت زغال سنگ چیست. مشکلشون این است که اون حقیقتی که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه اون چیست، در اون گیرن، وگرنه در سنگ و زغال سنگ و طلا و نقره و درخت و آسمان و ریسمان گیر نیستن. مطلب بعدی آن است که اشاره بعدی آن است که این حرف ها را جناب فارابی فرمودن، بعد مرحوم بوعلی در تعلیقات فرمودن و سایر حکما هم داشتند و دارن. آیا این به فلسفه آسیب میرسانه یا فلسفه همچنان به عظمت خود باقی است؟ این سخنان را که جناب فارابی در تعلیقات فرمود، مرحوم بوعلی در تعلیقات فرمود که ما جز لوازم اشیا چیزی درک نمی کنیم، از حقایق بسیار از اشیا محرومیم، از اون طرف هم فلسفه را تعبیر میکنم، میگن تعریف میکنم، میگن فلسفه علم به حقایق اشیاست به قدر امکان، به قدر طاقت بشریه. مثلا آیا اینها ناهماهنگ است یا با هم سازگار است؟ و از طرفی در منطق اصرار دارن که با مظنه استدلال حاصل نمیشود، در خطابیات مظنه سودمند است ولی در براهین از مظنه کاری ساخته نیست. و در فلسفه هم اصرار دارن که اون چرا که ما اقامه میکنیم مثل برهان امکان و وجود، این برهان یقین آور است. قبل از اینکه اون اعتراف ها را بکنن و بعد از اینکه این اعتراف ها را کم کردن، همچنان در مسائل فلسفی خیلی با سلامت و استقامت برهان اقامه میکنن و معتقدن این براهین جزم آور است و یقین آور. در منطق هم میگوین که مظنه به درد خطاب و امثال خطاب میخورد. آیا این حرف ها با هم ناهماهنگ است یا هر کدام جایگاه خود خاص خود را دارد؟ ظاهرن اینها هماهنگن، هر کدام جایگاه خاص خود را دارند و هیچ ناسازگاری نیست. برای اینکه حکیم به این فکر نیست که حقیقت آب را بشناسه، حقیقت زغال سنگ را بشناسه، حقیقت طلا را بشناسه، حقیقت گیاه را بشناسه، حقیقت فلان بیماری را بشناسه، تا بتواند صنعتگر خوبی باشه یا طبیب خوبی باشه یا ستاره شناس خوبی باشه یا زمین شناس خوبی باشه، کار او اینا نیست. او حقیقت آب را نمیداند، خب نداند. او لازمی از لوازم آب را می داند بسیار، حقیقت شجر را شناسایی نکرده، لازمی از لوازم شجر را می شناسه بسیار. او که نمی خواد مهندسی کشاورزی باشد، اون که دایه دارد من طبیبم و اصاره فرونگیاه برای درمان فرون درد خوب است، این باید اون اصاره را به خوبی بشناسه، باید راهاش هم طی کنه. اما اون چرا که حکیم دست داده اوست، یک سلسله مفاهیم فلسفی است که این مفاهیم فلسفی کاملا در دستگاه عقل روشن است. حالا شما اگر فرصت تفصیلی ندارید، یه فرصت اجمالی داشته باشید، این مسائل فلسفی که فهرست شده، این فهرستا را بررسی کنید، ببینید کجاش لنگه. آیا فلسفه وابسته به این است که ما کنه درخت و زغال سنگ و نفت و فرون گیاه و فرون ستاره را بشناسیم؟ یا فلسفه وابسته است به این که ما این عناوین عامه را بشناسیم؟ مثلا اولین بحثی که در فلسفه است این است که وجود اصل است یا ماهیت. چون به کنه درخت را نشناخته باشیم، به صورت یقین می دانیم درخت یک هستی دارد، یک چیستی. یه هستی دارد که با سایر هستها در این شریک است. بگیم درخت هست، سنگ هست، ستاره هست، انسان هست، زمین هست، حیوان هست. و یک چیستی دارد که به اصطلاح میکنه از شجر و ماه و از او به ماهیت یاد میکنن. حالا ماهیت درخت را ما نمیدانیم، ولی میدانیم که یه چیزی جسم است، نمو میکند، میوه میدهد و یک وجودی دارد. ذهن از ما این سوال را میکند که در خارج واقعیت هست، چون سفسطه باطل است، واقعیت حق است و هر شی هم بیش از یک واقعیت نیست، یک شی دو واقعیت ندارد. شما جواب بدید هر شی که بیش از یک واقعیت ندارد، ما این درخت را که در ذهن تحلیل میکنیم به یک هستی و به یک چیستی منحل میشود، بگیم از شجر و موجودون. آیا این اصالت مال شجریت است؟ یعنی اصالت مال چیزی است که این شجر از او حکایت میکند، یا اصالت مال چیزی است که این موجودون از او حکایت میکند؟ این رو که ما بخواهیم که نخواهیم ذهن از ما میپرسد. این آغاز مسئله فلسفی است که وجود اصیل است یا ماهیت. ولو ما کنه شجر را ندانیم، کنه آب را ندانیم، بعد حالا وجود شجر و ده ها مسائل از همین قبیل، حالا وجود، این حقیقت وجود رو ما نمیدانیم، مفهومش رو میفهمیم، کنه وجود رو نمیدونیم، ولی یک کثرتی را مشاهده میکنیم، بالاخره این هست، اون هست، اون هست، اون هست. ذهن چه بخواهیم که نخواهیم از ما سوال میکنن که این کثرت به نحو تباین است که هیچ جهت شرکت ندارد، یا به نحو تشکیک است که در عین حال که از هم جدایند در یک جهت شریک و سهیمند. این میشه تباین وجود و تشکیک وجود امثال زاله. ولو ما کنه این وجود رو نداریم، ما با این مفاهیم و عناوین کار داریم. بعد رسیدیم به سراغ بحث‌های بعدی، میگیم این موجود حالا هر چه هست، این شجری که موجود است، این انسانی که موجود است، حالا کنه او رو ما نمیداریم، از این دو حال بیرون نیست، یا وجودش عین ذات اوست یا وجودش غیر ذات اوست. اگر وجودش عین ذات او بود میشه واجب، اگر وجودش غیر ذات او بود میشه ممکن. این رو ما قوی تر از دو تا چهار تا میدونیم، چون دو تا چهار تا در بخش ریاضی چیز روشنی است. مسائل فلسفی از دو تا چهار تا قوی تر است، چون دو تا چهار تا فقط در مدار بسته کم منفصل حضور و ظهور دارد، اما بحث‌های فلسفی سایه افکن مسائل ریاضی است، هم در کمیات متصل و منفصل هست، هم در جواهر و اعراض هست، هم در فوق جوهر و اعراض. لذا اولین عظمت مال براهین فلسفی است، بعد مال ریاضی. از اونجا که تنزل کردیم تو علوم طبیعی برهان بسیار کم است و خود این آیانی که دارای علوم طبیعیان معترف هستند که علمشون با یه درصدی پیش میره و غیر از اون هم ادعا ندارن. یک طبیب نمیگوید 100% این بیماری از فرون کار برمیخیزد و درمانش هم همین است الا ایسه الا، این چنین ادعایی ندارن و مقدورشون هم نیست. اما حکیم میتواند بگوید چون سرمایه او، ترازوی او همین مبادی تصدیقیه جمع نقیزین و رفع نقیزین امثال ذالک است، میگوید این شیء که در خارج موجود است، وجودی که دارد، این اولا یا موجود است یا نه، از این دو حال بیرون نیست، نه میشود هم باشه و هم نباشه، و نمیشود نه باشد و نه نباشد. حالا که هست، یا وجودش عین ذات اوست یا نه. حالا این شیء چیست؟ ما فقط لوازمش میدونیم، بالاخره آسمان حقیقتش چیست ما لوازم شد، زمین حقیقتش چیست ما حقیقتش نمیدونیم، لوازم میشه میدونیم، ولی زمین این رو میدونیم به صورت روشن که هست و این هستی یا عین ذات اوست یا خارج از ذات، یا عین ذات او نیست، یعنی او یا واجب است یا ممکن. و وجوب رو هم کاملا می‌شناسیم، اگر چیزی واجب بود باید ازلی باشد، ابدی باشد، تغییر ناپذیر باشد. این زمین این چنین نیست، پس زمین وجودش عین ذات او نیست، میشه ممکن. ممکن که شد برهان میگوید واجب طلب میکنه. شما وقتی مسائل فلسفی رو فهرست میکنید ببینید هیچ جا لنگ نیستید که حالا حقیقت شجر رو نمیدونید، لازمش میدونید. این را مرحوم بوعلی برای علوم تجدیبی و امثال تجدیبی گفته. شما در مسئله علیت و معلولیت میبینید به صورت روشن فتوا میدید که شی هر چیزی که دارد یا مال خود اوست، عین ذات اوست، یا نه. اگر مال ذات خود او بود که بی نیاز است، میشه غنی. اگر مال خود او نبود باید از غیر بگیره، چون تصادف که عقل پذیر نیست که یک شی خود به خود یافت بشه. اونگاه علت ها را تقسیم میکنید، رابطه علت و معلول تقسیم میکنید قدم به قدم. البته در طی این راه گاهی در اثر غفلت از اعمال قواعد انسان اشتباه میکند، ولی راه راه مستقیم است. یعنی بین بدیهی و نظری راه وجود دارد، یک، این راه هم معصوم است، دو، هیچ اشتباه نمی کند. چون اگر راه وجود نداشته باشد یا راه معصوم نباشد، معناش اینیست که اصلا شناخت جهان ممکن نیست برای هیچ کس، در حالی که خیلی ها هستن که خیلی از اشیاء رو میفهمن، حداقل انبیاء و اولیاء علیهم السلام که همه اینها رو درست میفهمن. که پس راه هست که انسان از معلوم به مجهول پل بزنه، راه فهم هست، این یک، راه بسته نیست. این راه هم گاهی سالم گاهی آب برده باشه نیست، همیشه سالم، یعنی راه معصومه، رونده اشتباه میکنه. اون که منکر اصل شناخت است راه را منکر، اون که بین اشتباه رونده با انحراف راه فرق نمیگذارد و هم گرفتار مغالطه است. اون که میگوید راه هست منطور رونده باید مواظب باشد که این راه را فراموش نکند، از این راه بیرون بیراه نرود، او حق میگوید. بنابراین ما الان وقتی در برابر هزارها اشیاء خارجی قرار میگیریم که تلی از مجهولات را جلو خود داریم، در این فتواهای فلسفی هیچ لنگ نیستیم، میگویم اینها یا هستن یا نه. اگر هستن یا هستی اینها عین ذات اینهاست یا نه، اگر هستی اینها عین ذات اینها نبود محتاج به هستی محضن. اینا فتوای فلسفه است. که چی؟ نه، ماهیات اشیا به نفسی میاد، منتها اون چرا که ما میفهمیم همونطور که در خلال فرمایش ما مشاهده تحریم بود، این کنه این لازم است و وجه اون ملزوم. ما حرارت را که درک میکنیم، در اینکه به خوبی درک کردیم حرفی نیست، منتها این حرارت کنه خودش هست، وجه آتش. ما اگر لازمی از لوازم اشیا را میفهمیم، این لازم را به کنه فهمیدیم، اون ملزوم را به وجه یافتیم. فلسفه میگوید چیزی به ذهن شما میآید، وجود ذهنی داری، حالا ملزوم نشد لازم، ذل خاصه نشد خاصه. نمیگوید همه چیز درک میکنید، میگوید این راه دارد، و ابزاری هم ارائه میدهد برای درمان اشتباه. نه، ما بحثای هستی شناسی داریم. ما اگر بخواهیم برهان قائم کنیم بر اینکه حقیقت شجر و حجر چیست، بله، ما اگر خواستیم درباره هستی داوری کنیم، هستی اصلا حد ندارد تا شریک داشته باشد در حد. حد او را فاعل و غایت او تأمین میکند. مطلوبمون وجودات است. وجودات حد ندارد تا هم شریک داشته باشد. ما اگر چون چه ماهیات رو بخوایم شناسایی بکنیم، بله، اما فلسفه یه همچه دائیه هم ندارد، یه همچه بیکاری هم ندارد که بیاد درخت بشناسه شجر بشناسه. او کارش اینه که جهان صاحبی دارد، خدایی هست و قیامتی هست و پیغمبری هست و اینا رو فلسفه بود. حالا درخت چیه؟ او رو یک مهندس کشاورز باید بفهمه، کار فیلسوف نیست. حالا نفت از چی تشکیل میشه؟ ما چه میدونیم از چی تشکیل میشه؟ اونی هم که عمری صرف کرده چهار تا اثر یافته. اینی که مرحوم بو علی فرمود بشر نمیداند، خیال کردن که اینا دارد میگد حکما نمیداند. این دارد به اون مهندس هم میگد تو هم چهار تا لازم فهمیدی. منتها مرحوم بو علی حکیم است، اینا خیال کردن میگن حکمت عاجز است. حکمت در کار خود توانمند است. او اصلا کار ندارد که نفت از چی تشکیل میشه. شما این مسائل فلسفی رو که فهرست میکنید میبینید بینید هیچ جا لنگ نیست. میگه این نفت یا هست یا نیست، چون از نقیزه این بیرون نیست. اگر هست، هستی او یا این ذات اوست یا این ذات او نیست. نه، از بدیهی سر پل میزنن دیگر. از بدیهی به نظری میرسیم. الان بحث در این است که این نفت خالقی دارد یا نه. به مرحله سوم که رسیدیم میبینیم میشه نظری. ما از بدیهی باید شروع بکنیم دیگر. این نفت هستی دارد یا ندارد؟ هستی او یا عین ذات اوست یا عین ذات او نیست. اگر عین ذات او نیست، محتاج به غیر است. این میشه برهان امکان و هاکذا در کل عالم. حالا اون یکی، پس این سفر من الخلق الى الحق ثابت شد با این راه. حالا اونی که مبدا این هاست، اون هستیش عین ذات است یا نه؟ آری. محدود است یا غیر محدود؟ غیر محدود. عین علم است؟ آری. عین قدرت است؟ آری. عین حیات است؟ آری. آیا حیات و علم و قدرت هم عین همان؟ آری. این مسائل عمیق اثبات صفات است. آیا این جهان هدفی دارد یا همه در این گردونه میگردن برای ابد؟ میگن نه، این جهان هدفی دارد. میشه مسئله معاد. اون چرا که حکمت به عهده دارد، اثبات هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. در اینجا لنگ نیست. منتها مرحوم بو علی، قبلش مرحوم فارابی، اینها به بشر فهمودن که شما دسترسیتون به حقایق اشیا محدود است. حالا کدام علم است که به کنه نفت رسیده؟ تازه خیلی ها به این فکر افتادن که علم را ابزارنگاری کنن. ابزارنگاری دو جوره. یه وقت است که ما علمای عالی و ابزاری داریم، مثل منطق که ابزار کار است. یه وقت ابزارنگاری یعنی ما کار نداریم کدوم علم حق است کدوم علم باطل. ما میخوایم ببینیم که کدام علم برای ما بازده خوبی داره، کدام علم بازده خوبی نداره. ما بهره میخواهیم، نه دقتهای عقلی. نشانش اینه که حرفی که اقدمین میگفتن، یعنی زمیغراتاتیسیا، که میگفتن جسم مرکب از ذرات ریز است، مرکب از صورت و ماده نیست. این رو اقدمی میگفت. بعد از گذشت چند قرن نوبت به قدما رسید که بطلمیوس و اینها در اون عصر بودن. از اون به بعد همین هیئت ها و همین این که جسم مرکب از ماده به صورت است رواج پیدا کرده. چون کار نشده روی او 2000 سال این فکر مونده که میگفتن جسم مرکب از ماده به صورت است و در حد ذات خود پیوسته است. برهان فصل و وضع اقام میکردن امثال ذلك. بعد عصر اخیر پی بردن که نه، جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است، همونطوری که اقدمین میگفتن، نه اونطوری که قدما میگفتن. با پدید آمدن این فکر هر جسمی ولو یک تک سنگ مثل یک مشت آرده، یک مشت آرد مرکب از ذرات است، منتها ذراتش یه مقدار درشت است، به چشم می آید. این اجرام و اجسام طبیعی مرکب از ذرات ریز اتمی هستند که به زحمت با چشم مسلح دیده میشه. خب این پیشرفتی که فیزیک کرده، اولین ضربه ای که زده اینه که زیر هندسه رو آب بست، یعنی ما دیگر هندسی نخواهیم داشت. برای که هندسه فضایی که رو حجم کار میکنه، حجم مرکب از چند سطح است، مثلا یک مکعب از چند سطح تشکیل میشه، این یک. پس هندسه فضایی را مسطحات هندسه تعمیل میکنه. مسطحات هندسه مثل مثلث و مربع و دائره و امثال ذلک، اینا را خطوط ترسیم میکنند. مثلث سطحی است که 3 خط داره. خب این خط کجا وجود داره؟ اگر جسم مرکب از ذرات ریز اتمی است که نمیشه روش خط کشید. ما اصلا خط نداریم، چه رسد به سطح، چه رسد به حجم. شما مگر میتونید روی مشت آرد خط بکشید؟ آرد که قابل خط کشیدن نیست، این تزاریسش، این دنده دندانهای او نمیذاره شما خط بکشید. که وقتی خط نداشتیم سطح هم نداریم، سطح هم نداشتیم حجم هم نداریم. پس همه مسائل هندسی زیرش آب بسته شد و حق هم با این فیزیک است که به هندسه آسیب رسون، اما به فلسفه هیچ آسیبی نرسون. بالاخره میگه این یا ریز یا درشت، بالاخره ممکن است، ممکن واجب میخواد، حالا چه پیوسته چه گسسته. این به هندسه آسیب رسون، اما فلسفه آسیب نرسون. ولی اونها که علم و ابزار نگری میبینن میگن حالا ما چیکار داریم به این که اینا متصلن، یا مثلا ما میخوام یه خونه بسازیم 4 اتاق داشته باشه، هر یکی 3x4 باشه، مشکلشون حله. میگن بله حق با شماست، ما این فرش 3x4 میخواییم، یه اتاق 3x4 میخواییم، یه سالن 6x8 میخواییم، این ما میخوام با او کار بکنیم. حالا شما میگی واقعا این متصل نیست، مثل یک مشت آرده. خب باشه، ما اصلا علم برای اون نمیخواییم، ما علم رو میخواییم برای زندگیمون. بله حق با شماست، ما کار واقع نداره، ولی مشکل ما رو حل میکنه. خود مهندسینی خط کش به دستا اینا میدونن که هیچ واقعیتی برای علم اینا نیست. با پیشرفت فیزیک مثل یک شیرینی پزی که روی این نان کیک داره نقشه میکشه، اون یک مربع کشیده ولی میدونه مربع نیست. وقتی یه دونه خط پیدا نمیشه، وقتی سطح کجا میشه بشه؟ مگه میشه رو آرد خط کشی؟ این جسم ها اگر ذرات ریزن متصل نیستن، ما خط در خارج نداریم. آری خود اون ذره ریز یه شکل هندسی داره که در دسترس کسی نیست، او رو با چشم مسلط تازه میشه دید، نمیشه روش ترسیم کرد. بنابراین این پیشرفت های فیزیک به واقعیت ها آسیب رسونده، ولی اونا میگن ما علم را برای درک حقایق که نمیخوایم، که میخوایم مشکل ما حل بشه، اما هیچ آسیبی فلسفه نرسونده. فلسفه میگوید این شی، حالا یا ریز یا درشت یا متصل یا گسیخته یا گسسته، این اگر هستی او عین ذاتی او نیست، مبدا میخواد. یک، اون مبدا چون حکیم و عاقل است، برای اینکه اسم یکی از پس دیگری اسماء الحسنا او ثابت می شود، برای عالم یه نظمی قائل است. دو، و بشر بیاید و قضا بخورد و نابود بشود، عالم به مقصد نرسد، میشه باطل. باطل از حکیم نشأت نمی گیرد، پس یک عالم دیگری است به نام معاد که هر کسی مسئول کار خودش باید بود. این به هیچ جا آسیب نمی‌رساند. اون بیان مرحوم فارابی، بیان مرحوم بوعلی، این هشدار است به همه بشرها، اینقدر مغرور نباشی. نه اعتراف است به اینکه فلسفه پایگاه ندارد، برای اینکه فلسفه که عهده‌دار شناخت حقیقت آب و نان مردم نیست، که شناخت عهده‌دار این است که این شی یا واجب است یا ممکن، اگر واجب است که واجب، اگر نه که واجب دارد. این یا علت است یا معلول، یا قدیم است یا حادث، یا مجرد است یا مادی. بالاخره روح هست. حالا حقیقت روح چیه ما نمیدونیم، بعضی از اوصاف و خواصش میدونیم، ولی یا مجرد است یا مادی. اگر مادی باشد حکمش اینه، اگر مجرد باشد حکمش اینه، و نمیتونه مادی باشه باید مجرد باشه. اینها و امثال اینها مسائلی است که ما رو بشناخت. الحمدلله رب العالمین.